ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. روسیه از طرح پیشنهادی ایران برای معاهده عدم تجاوز بین کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال کرد. و در حمله هوایی ارتش سوریه به منطقه ای غیر نظامی در جنوب ادلب دست کم 6 غیر نظامی کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در روز دوشنبه با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد تاکید کرد که او به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و فقط نمیخواهد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
من فکر میکنم که ایران پتانسیل اقتصادی خیلی خوبی داره و منتظر زمانی هستم که اجازه بدیم اونها به اون مرحله برسن که بتونن این قابلیت رو نشون بدن. من افراد زیادی رو از ایران میشناسم، آدمهای خوبی هستن و فرصت این رو دارد که کشوری عالی باشه و با همین رهبری، و میخوام این روشن باشه که من به دنبال تغییر رژیم نیستم. ما دنبال این هستیم که سلاح هسته‌ای نداشته باشه.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز با تأکید بر حمایت ژاپن از برجام گفت بین ژاپن و آمریکا باید همکاری نزدیکی باشد تا تنش با ایران کاهش یابد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی بود که نخست وزیر ژاپن در صدد سفر به تهران است و در این باره با رئیس جمهوری ایالات متحده گفتگو خواهد کرد، اما در این نشست خبری او سفرش به تهران را تایید یا تکذیب نکرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش از طرح تهران برای امضای معاهده عدم تجاوز با کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال میکند. به گفته وزیر خارجه روسیه، از نظر مسکو توافق بر سر عدم تعرض بین کشورها نخستین گام در تنش زدایی است. پیشنهاد معاهده عدم تجاوز روز یکشنبه در بغداد از سوی محمد جواد ظریف مطرح شد.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
به گزارش اینترفاکس، وزیر خارجه روسیه با استقبال از این پیشنهاد وزیر خارجه ایران، آن را در راستای طرح قدیمی روسیه برای منطقه خلیج فارس بین کشورهای عربی و ایران دانست. سرگئی لاوروف همچنین خواستار آغاز تلاش‌ها برای دستیابی به یک سیستم امنیتی برای حوزه خلیج فارس شد. حمله هوایی ارتش سوریه به یک شهرک در جنوب ادلب دست کم 6 کشته بر جای گذاشت که همگی غیر نظامی بودند. بنابر گزارش گروه امدادگران موسوم به کلاه سفیدها به آسوشیتد پرس، در حمله هوایی به شهرک اریها 5 زن و 1 کودک کشته شدند و دست کم 10 نفر دیگر زیر آوار هستند. ارتش سوریه ادلب و حومه آن را زیر بمباران‌های شدید قرار داده است. ادلب آخرین استان در سوریه محسوب می‌شود که مخالفان حکومت بشار اسد در آن موضع گرفتند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید که روز دوشنبه بیش از 100 حمله هوایی و 93 بمباران با استفاده از بشکه‌های انفجاری در بخش جنوبی شهر ادلب روی داد. دور تازه خشونت‌ها در ادلب از اوائل اردیبهشت ماه تا کنون بیش از 200,000 نفر را از خانه و کاشانهشان آواره کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آن کشور گزارش داد 3 تن در ارتباط با انفجار جمعه گذشته در شهر لیون بازداشت شدند. بنابر بیانیه دادستان پاریس که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارد، یک تبعه 24 ساله الجزایری به زن بمب‌گذاری مادر او و یک دانشجوی الجزایری دیگر که از دوستان خانوادگی آنها بوده بازداشت شدند. فرد مظنون به بمب‌گذاری دانشجوی فناوری اطلاعات است که پیشتر پرونده ای نزد پلیس نداشته است. در پی وقوع انفجار روز جمعه در شهر لیون در جنوب شرقی فرانسه 13 تن مجروح شدند که 11 تن از آنها برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند. میزان جراحات آنها وخیم توصیف نشده است. فرانسه از سال 2015 یعنی حدود 4 سال پیش و در پی حملاتی که بیش از 250 کشته بر جای گذاشت در بالاترین سطح هشدار قرار دارد. هیچ گروهی مسئولیت حمله در لیون را بر عهده نگرفته است، اما گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت حملات پیشین را بر عهده گرفته بود. پادشاه عربستان رسماً از امیر قطر برای شرکت در دو گرد همایی شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب در شهر مکه دعوت کرد. قطر تا ظهر امروز دوشنبه هنوز به این دعوت پاسخی نداده. نشست مکه قرار است روز 9 خرداد ماه برای بحث درباره حمله هواپیماهای بدون سرنشین به تأسیسات نفتی عربستان و حمله به 4 نفتکش در بندر فجیره امارات برگزار شود. در این باره بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
طبق اعلام مسئولان وزارت خارجه قطر، ملک سلمان پادشاه عربستان روز یکشنبه دعوتی رسمی برای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر برای شرکت در دو گرد همایی شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب فرستاده است. عربستان سعودی پیشتر قطر را به دلیل اختلاف با دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به این نشست‌ها دعوت نکرده بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 2 سال قبل تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیکی را علیه قطر برقرار کردند. این کشورها گفتند قطر به ایران نزدیک شده است و از تروریسم حمایت می‌کند. قطر این گفته‌ها را رد کرده است. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در مورد دعوت عربستان از قطر برای شرکت در نشست‌ها و ارتباط آن با مسائل ایران می‌گوید:
تمام تلاش عربستان در دوره اخیر بر اینه که بتونه یک اجماع و توافق بین المللی و منطقه‌ای علیه ایران ایجاد بکنه. عربستان تمایلی به جنگ با ایران نداره، به جهت اینکه میدونه در واقع این جنگ خسارت‌های زیانباری رو برای کل کشورهای منطقه ممکنه به همه اینها آسیب رو برسونه. کشورهایی هستند که با موضع سعودی فاصله دارن و سعودی اصرار داره بتونه اونها رو نزدیک بکنه. مهمترین این کشورها قطر، عمان، کویت و عراق هست. همچنان که سعودی داره از زمان حکومت های حیدر عبادی تلاش میکنه تا عراق رو از طریق دادن امتیازات و ایجاد روابط حسنه به تدریج از ایران دور بکنه، در همین راستا اختلافات خودش رو با قطر به فراموشی سپرده و سعی میکنه که قطر رو هم به محور خودش نزدیک بکنه تا بتونه به تدریج یک ائتلاف قدرتمندی رو علیه ایران در منطقه ایجاد بکنه.
امارات متحده عربی به تازگی پس از انفجار 4 نفتکش در بندر فجیره گفت که شرایط بحرانی فعلی در منطقه خاورمیانه نیازمند موضع متحد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از چشمانداز تلاش عربستان برای تشکیل ائتلافی سیاسی علیه ایران میگوید:
عربستان تا حدی دیر جنبیده در این ماجرا. الان شرایط چندان به نفع عربستان برای ایجاد چنین ائتلافی نیست، به جهت اینکه ایران بالفعل تونسته روابط بسیار قوی رو با قطر ایجاد بکنه و از طرف دیگر اختلافات قطر و سعودی اختلافات عمیق تاریخی چند دهه‌ای هست. امکان گذر از اونها و انتقال قطر از یک محور به محور دیگری وجود نداره. کشورهای دیگری هم هستند مثل عمان که از لحاظ تاریخی تمایلی نداره روابطش رو با ایران خراب بکنه. کویت به همین ترتیب از بعد از جنگ صدام علیه کویت و عراق هم که به حال کاملا شناخته شده و روشن هست که روابطش با ایران روابط استراتژیکه. اما تنها کاری که الان ممکنه حداقل انجام بده اینه که اینها را از پیوستن کامل به محور ایران دور نگه بداره و تا همین حد هم ممکن یک امتیازی برای عربستان به حساب بیاد، اما اینکه بپیونده به محور عربستان علیه ایران بسیار بعید و دشوار به نظر میاد.
عربستان و آمریکا پیشتر از نقش داشتن ایران در حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و انفجارهای بندر فجیره گفته بودند. ایران این گفته ها را رد کرده است.
گزارش فرهاد سلمانیان را می‌شنوید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روسیه میگوید حملات اخیر ارتش سوریه به مناطقی در شمال غرب این کشور اقدام در راستای نابودی تروریسم است و توافق‌های آتش‌بس با ترکیه و ایران همچنان پابرجاست. اما گزارش‌ها از تشدید تنش بین روسیه ترکیه و ایران در سوریه حکایت دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه دوشنبه در گزارش روزانه وضعیت مناطق امن سوریه از ادامه نقض آتش بس از سوی شورشیان گزارش داد. همزمان ویکتور کورپیشن رئیس مرکز آشتی طرفین درگیر در سوریه گزارش های مبنی بر آغاز عملیات گسترده ارتش سوریه در ادلب و هما و بمباران این مناطق توسط نیروی هوایی روسیه را تکذیب کرد و گفت اقدامات اخیر در راستای نابودی تروریست هاست و ارتش سوریه همچنان به آتش بس پایبند است. آخرین دور عملیات نظامی ارتش سوریه علیه مناطق تحت تصرف شورشیان در شمال غرب سوریه از 3 هفته پیش آغاز شد و شدیدترین حملات به ادلب و هما از تابستان گذشته توصیف می شود. بنا به گزارش سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات با تلفات میان غیر نظامیان و تخریب تأسیسات غیر نظامی همراه بوده. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، یک شنبه نیروهای بشر اسد طی حملات زمینی، هوایی و توپباران شهرک کفر نبوده در شمال استان هما را تصرف کردند. شهرک که کنترل آن در 20 روز گذشته دست کم 3 بار بین طرف‌های درگیر جابجا شده. به گزارش رویترز، حمله نیروهای دولتی به این منطقه راهبردی همراه با صدها بمباران روستاهای ادلب و هما توسط نیروی هوایی روسیه بود. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع خود در میان شورشیان سوری گزارش داد که ترکیه در روزهای اخیر گویا پس از اینکه در قانع کردن روسیه برای پایان حملات ناکام مانده، برای مخالفان بشار اسد سلاح فرستاده. ویچسلاف ماتوزف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید ادلب ضعف روابط روسیه و ترکیه در سوریه را نمایان کرد.
منافع ترکیه مطلقاً با منافع روسیه همسو نیست. روسیه و ایران حامی تلاش‌های بشار اسد برای احیای کنترل بر سراسر سوریه هستند، در حالی که هدف ترکیه کنترل شمال سوریه حتی پس از پایان جنگ است. از یاد نبریم که چند سال پیش روسیه و ترکیه در جبهه‌های مخالف این بحران بودند و این وضعیت حتی به سرنگونی یک جنگنده روسی توسط ترکیه منجر شد. اما دو کشور ترجیح دادند مشکلات را پشت سر بگذارند و این تصمیم نتیجه سردی روابطشان با غرب است. هر دو فکر می‌کردند این اتحاد توانشان در چانه‌زنی با غرب را بالا می‌برد و هرچند هر دو در محاسبات خود اشتباه کردند، اما در وضعیتی هم نیستند که این اتحاد تاکتیکی را برهم بزنند. به همین دلیل معتقدم عملیات گسترده در ادلب آغاز نخواهد شد و روسیه به اسد می‌قبولاند که منطقه ادلب تحت کنترل دولت مرکزی در نخواهد آمد.
در کنار گزارش ها از تشدید اختلاف ها میان روسیه و ترکیه در سوریه، روزنامه روسیه نزویسی مای گزیت دوشنبه از نگرانی های روسیه در رابطه با طرح‌های بلند مدت ایران در مدیترانه خبر داد. بر اساس این گزارش، این نگرانی ها در پی ارسال محموله نفتی ایران به بندر بانیاس سوریه شدت یافته. موسکو مزنون از تهران با دمشق به توافق رسیدند که این بندر به پایگاه دریایی ایران تبدیل شود. یک دیپلمات آگاه که هویتش فاش نشده به نزویسی مای گزیت گفت پایگاه ایران در مدیترانه موقعیت انحصاری روسیه را متزلزل خواهد کرد و به آن دلیل که بانیاس بین پایگاه های روسی در سوریه قرار دارد، برای این تأسیسات تهدیدهای امنیتی نیز به وجود می آورد. اندری فورسف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید اختلاف های ایران و روسیه در سوریه بر هیچ کس پنهان نیست.
روسیه و ایران بر سر نفوذ بر اسد در رقابتند. راهبرد بلند مدتشان متفاوت است و از لحاظ تاکتیکی نیز با یکدیگر همسو عمل نمی کنند. وگرنه روسیه اجازه نمیداد اسرائیل پایگاه‌های ایرانی در سوریه را موشک باران کند و در مقابل ایران مانع استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه‌های نظامی در ایران نمی‌شد. اما این اختلاف‌ها بدان معنا نیست که طرفین مسیرشان را جدا کردند. روسیه در حمایت از اسد نیاز به نیروی زمینی دارد که ایران آن را تأمین کرده و ایران به اتکای همکاری با روسیه حمایت مسکو در عرصه بین‌المللی را تضمین کرده. البته این معادله میتواند به زودی از میان برود. فشار آمریکا و تشدید تنش پیرامون ایران موقعیت این کشور از جمله در سوریه را به شدت تضعیف کرده.
روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش بس در سوریه می نامند و از 2.5 سال پیش مشغول مذاکرات صلح سوریه با عنوان روند آستانه هستند. مقامات رسمی سه کشور برای هر گونه گزارش پیرامون اختلاف هایشان در سوریه همواره گفتند دیدگاه های مختلف مانع همکاری نمی شود و از انتقاد های علنی نسبت به یکدیگر پرهیز کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.